با سلام مجدد، امروز هفتم سپتامبر 2019 است. قسمت دوم بحثمون رو دنبال میکنیم. صحبت و گفتگو درباره مفهوم تاریخ پایه‌ای بود و از اینجا نسبتی که میان زمان حال گذشته و آینده بود بحث کشیده شد به اصحاب ایدئولوژی و جمله طبری و سید حسین نصر بود، در با یک نقل قول که دیگه فکر میکنم نیازی به بحث در بارش نیست. دو بخش برای اینکه بدونیم سید حسین نصر چگونه مسائل رو از این دیدگاهی که ما مطرح میکنیم، زمان گذشته و حال و آینده، چگونه مطرح میکنیم. و در این حال جالب توجه است که اساسا دیدگاه های حقوقیش در دنیای مدرن نسبت به گذشته چگونه. میگه آن وقت قلب اسلام، سید حسین نصر، صفحه 266. آن بخش از حقوق قانونی که در برگیرنده حق برابری در مقابل قانون و حق محاکمه و دفاع از خود است در اسلام تعریف شده و در اصل مورد حمایت خود قوانین اسلامی قرار دارد. حق برابری در مقابل قانون میگه که در اسلام تعریف شده و مورد حمایت قوانین اسلامی قرار دارد. اول اینکه دائم نصر از یک جامعه اسلامی صحبت میکنه که واهی است، یعنی شما نمیدونید از کدوم جامعه اسلامی داره صحبت میکنه. دوم از اینکه
در نقد مثلا جمهوری اسلامی میگه
نه اصلا حالا میاد الان تایید نقد میکنه که تایید میکنه حکم خمینی راجبه نویسنده که خب
سلمان رشدی
الان میان نه اون نیست. و دوم که صحبت نمی کند که حق برابری انسان در احکام دین اسلام حق برابری مؤمنان مسلمان است در برابر قانون، یعنی یک غیر مسلمان به هیچ وجه طبق نص صریح قرآن، کتاب و قول احادیث و پیغمبر اساساً حقی در خیلی مشخصه، یعنی منابع تاریخی معتبری هست. ایرانیان زرتشتی که اسلام نیاوردن میباید اصلا جزیه میدادن، اصلا در واقع میباید جریمه میدادن برای اینکه توی جامعه بتونن حق حیات داشته باشن. در نتیجه حالا ایناش رو نمیخوام زیاد اینا رو عمده کنیم، میریم روی خود اون چی که میگوید. در نتیجه میگه که حق برابری در مقابل قانون مورد حمایت خود قوانین اسلامی قرار داده. این حقوق شامل حق برخورداری از رفتار یکسان در برابر قانون، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و دفاع از خود میشود. در جوامع اسلامی سنتی که قوانین شریعت در جوامع اسلامی سنتی، ما حالشو نمیدونیم تا سنتیش منظور چیست، این ایشون میگه در جوامع اسلامی سنتی که قوانین شریعت به شکل گسترده اعمال میشد، این مسائل بر اساس فرایندهای جامع توسط حقوقدانان اسلامی صورت میگیره. ما حداقل اندک چیز اطلاعی که بنده دارم راجع به تاریخ حقوق در ایران، ما به اون معنا حقوقی که وجود نداشته، یک مقدار فقه اسلامی بوده در قالب حقوق فردی، یعنی آدم ها با هم دعوا میکردن، آدم ها با هم دیگه مسئله طلاق و ازدواج داشتن، ارث و میراث داشتن، فردی بود مثلا مجنون بود یا به اصطلاح میباید ولی انتخاب کنه. اینا این امورات توسط یک مجتهدی یا یک آخوندی که در گوش و کنار ایران قرار داشت اینا حل و فصل می شد و یک نظام واحد یکسانی که بر اساس کتاب قانونی چیزی باشه اینا رو ما قبلا خوندیم توی موضوعش مشروطه، اساسا چنین چیزهایی وجود نداشته. حالا ولی ایشون میگه بر اساس فرایندهای جامعه توسط حقوقدان اسلامی صورت گرفته. از قرن 19 به بعد در بسیاری از کشورهای اسلامی، اینجا باید منظورش عثمانی باشه یا کشورهایی که اون موقع در تحت امپراتوری عثمانی بودن، بسیاری از قوانین از جمله مراحل و روند دادگاه‌ها بر اساس نمونه‌های اروپایی بنیاد نهاده شد. یعنی یعنی به نوعی مثلا احتمالاً نظام دادگستری چیزی توشون درست شده و در این حال نظام قضایی استقلال خود را تا حد زیادی از دست داده است. میگه وقتی که چیز شدن نمونه های اروپایی بنیاد گذاری شد بر اساس اونا، میگه اونا استقلال قضایی خودشون از دست دادن. یعنی این دیگه خیلی صریح و آشکار. لازم به ذکر نیست که در موارد بسیاری دولت های استبدادی حقوق قانونی بسیاری را زیر پا گذاشتن. خب ما در این هر چونیز دولت های استبدادی بدیهیست که اگر حقوق رو میخواستن رعایت کنن که استبدادی نبودن، و در نتیجه امروز مسلمانان جوامع اسلامی مختلف به مسلمانان جوامع اسلامی فشارهای زیادی وارد میکنند تا همه بتوانند بر اساس حکومت قانون زندگی کنند. یعنی اگر قوانین مدرن میخواد پیاده بشه، میگه به مسلمان ها دارم فشار میارم که به اصطلاح این چیز بشه، بر اساس حکومت قانون زندگی کنن. یعنی مشخصا صریحا از حکومت قانون بریست، یعنی اونو نفی میکنن. و حقوق قانونی تمام اعضای جامعه، میگه که اون حکومت قانون که میخواد رعایت کنه. وقتی حقوق قانونی در اسلام را مطرح میکنیم، منظورمان آن تنها آنچه است که در جهان اسلام امروزی دیده میشود. اینم هستیم. ولی یک قسمت دیگه میخونم و این با سید حسین نصر فعلا فاصله میگیریم با کتاب البته قلب اسلام. میگه بیایید یک لحظه اولویت های حقوق انسان را بر اساس برداشت های غیر دینی توی گیومه عرفی یا اسلامی از مفهوم انسان با یک دیگر مقایسه کنیم. دیگه خیلی سریع بپروشن. از دیدگاه سکولار، انسان موجودی کاملا زمینی است و حقوق فردی او به عنوان موجودی تماما زمینی بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد. درست میگه اینا. اگر امروزه در برخی از شهرهای آمریکا کسی به خدا یا مسیح توهین کند، از نقطه نظر قانونی هیچ اتفاقی نمی افتد. اما اگر به فردی توهین شود، ممکن است بازداشت یا تعقیب شود. از این دیدگاه به روشنی حقوق فرد نه تنها مافوق حقوق پروردگار قرار دارد، البته این عبارت خود نصر از حقوق پروردگار صحبت، بلکه از ایمان به عنوان واقعیتی اجتماعی یا عمومی هم برتر می شود. یعنی میگه که حق فرد از ایمان و اینم برتر می شود. ناراحته که
این ولی ببخشید واقعا اینطوری هست. یعنی میبین وقتی که شما مثلا اون عربی که به محمد توهین کرده بودن که 7-8 نفر رو کشت، اگه به خودش توهین کنی فکر نکنم کسی رو بکشه. تو فرانسه به محمد توهین کرده بودن که 6-7 نفر رو کشتن دیگه تو. ولی اگه به یه عربی شخص خودش الان توهین کنی، درست همین به یعنی انسان مهم نیست، الله و محمد مهمتر از اون انسانه. یعنی شما اگه به یه عربی فوش بدی، شاید یکی تو گوشت بزنه، شاید نمیکشدت واقعا، ولی اگر به محمد بگی میکشدت. یعنی کاملا این روشن تفکر.
اما اولویت ها در جهان اسلام برعکس است. تو حقوق پروردگار مافوق حقوق انسان است. از صفحه 270 قلب اسلام میکنه.
ولی کی حقوق تعیین میکنه؟ حقوق پروردگار.
بله اون باید کل کتاب چیزه. اون اصل
کی مثلا اینو میگه؟
اون برمان یک اصل غیر قابل اصلا بحثه.
نه منظورم اینه چه ارگانی تشخیص میده الان من به پروردگار اجازه
خب اون بحث دیگه ایه. حقوق پروردگار موافق حقوق انسان است و برای کسی که به مذهب دیگران توهین کند هیچ حقی در نظر گرفته نمی شود. از جمله اخلاق جنسی که بحث های زیادی در دهه گذشته و فلان به خودش اختصاص داده و مسئله آزادی بیان به عنوان حق فردی در برابر حق جمع نیز صادره. حالا این تفاوت در اولویت ها، یعنی یک بار
اولویت ها،
این تفاوت در اولویت ها،
اولویت یعنی چی؟
یعنی
اولویت، اولویت، نه تو میگی اولویت، اولویت یعنی خدا، اولویت، آره درسته.
این تفاوت در اولویت ها چند سال قبل در ماجرای شرم‌آور سلمان رشدی خود را نشان داد که نویسنده‌ای با پیشینه هندی اسلامی و ساکن انگلستان به نیت تحقیر و مخدوش نمودن بخش خاصی از تاریخ مقدس اسلام اثری کفرآمیز نوشت. الان روشن میشه که چرا سید حسین نسیم کتابا رو به زبان انگلیسی می‌نویسه. یعنی مخاطبش فقط ایرانی‌ها نیست، داره در واقع با تمام مسلمانان جهان صحبت می‌کنه. انتشار یافتن این اثر به آشوب‌های منجر شد که در جریان آن چندین نفر جان خود را از دست دادند توی پاکستان و سرانجام محکومیت او به مرگ توسط آیت الله خمینی به واکنش‌های جدی از سوی نویسندگان غربی و به خصوص نویسندگان سکولار انجامید. یک گروه استدلال میکردن که حق فردی برای آزادی بیان از همه چیز مهمتر است و گروه دیگر از حق جامعه نسبت به حفظ تاریخ مقدس آن طرفداری میکردن. کمتر کسی به این فکر کرد که این مسئله تنها نوعی تضاد بین اسلام و غرب است. دیگه ادامه نمیدم دیگه، یعنی روشن.
آخه این بدبخت مارکس میگه که این مردگان بر زندگان حکومت میکنن. یعنی تو الان اون مرده 1300 سال پیش و هر پیش بزنی شکمت پاره است. زنده که میگم یه دعوا بکنی ممکن یکی تو گوشت بزنه بره. واقعا مردگان بر زندگان حکومت میکنن.
اون توضیح به حقیق رو راجب چیز از انحطاط خوندیم، از مکتب تبریز هم خوندیم. جواد طباطبایی میگوید موضوع همه تاریخ هایی که تا کنون از نحوه خوندن من متوجه میشید که صحبت ها کجاهاش مال خود طباطبایی. حالا من یکمی ممکنه این عبارت رو نخونم، ولی جواد طباطبایی میگوید موضوع همه تاریخ هایی که تا کنون ایرانیان و بیگانگان نوشتن، یعنی خارجی ها راجع به ایران نوشتن، منظور از بیگان یعنی چیز، ایران بوده است. میگه که تردیدی نیست، اونا هم موضوعشون ایران بوده، اما در همه آن نوشته ها ایران به عنوان مشکل مورد توجه قرار نگرفته است. اگر به ایران به عنوان موضوع دگرگونی های تاریخی ببخشید، اگرچه ایران به عنوان موضوع دگرگونی های تاریخی همواره لحاظ شده است. این راجب مشکل و پروبلماتیک ایران این در ادامه صحبت میشه. اینو فعلا من حالا طباطبایی میگوید از دو قرن پیش نخست تاریخ نویسان خارجی، اول تاریخ نویسان خارجی یعنی از 200 سال پیش، و سپس ایرانیان به دوره‌های زمانی متفاوت تاریخ ایران در محدوده کنش یا همون عمل و اندیشه برداختند. مثلا مثال‌های زیادی میگه که اینا به چه چیزایی پرداختند. مثلا بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشی، آتشی که بر تخت جمشید افتاد، منظور اسکندر، سقوط ایران در حمله اعراب، مهاجرت ترکان و استقرار آنها در بخش‌هایی از ایران، پایداری ایرانیان در برابر مهاجران بیگانه، گرایش ایرانیان به فلسفه یونانی، صورت‌های عرفانی دیانت ایرانیان در دوره اسلامی، تبدیل ادب فارسی به مهمترین مکان تلاقی روح ایرانی با جهان، کوشش برای فهم دنیای جدید، پایداری در برابر خودکامگی و قانون‌خواهی. میگه اینا از راجع به این موضوعات همه چیز نوشته شده، ولی حالا توضیح میدهد که به اصطلاح چگونه نوشته شده و خودش قصدش این نیست که راجع به اینا دوباره بنویسد یا تاریخ نگاری کنند، اون کار دیگه ای رو میخواد دنبال. میگه که از طرف دیگر اروپاییان در دوران جدید مؤسس دانش تاریخ و شاخه های آن از قبیل تاریخ سیاسی، تاریخ نظامی، ادبی و در معنای جدید آن به عنوان علم بودند. به عبارت دیگر علم تاریخ از ابداعات دانش اروپایی است که با چیرگی تمدن غربی در دیگر مناطق جهان به مذهب مختار در پژوهش‌های علمی تبدیل شده است. این حالا کم کم میریم به اون بحثی که آقای عوانی داشت چیز توی پاوز صحبت. اول اینکه میگه که دانش تاریخ یا در واقع علم تاریخ از ابداعات اروپایی هاست، برای اینکه ما همونجور که میدونیم تاریخ هایی که در ایران نوشته شده در تاریخ دوره های مختلف، محمود جلسات متعددی از بعد از اسلام به این طرف که چه نوع تاریخ نگاری هایی بوده نوشته شده، داشتیم بحث های مفصلی. ولی میگه که اگر قبول کنیم که علم تاریخ از ابداعات اروپایی هاست و اروپایی ها را قبول کنیم توی گیومه با دوران استعمار، این نحوه تاریخ نگاری یا علم تاریخ و درست یا غلط، ناقص یا کج و کوله، اینا به همه جا انتشار پیدا کرد. این نوع نگاه تاریخی یا تاریخ نویسی بر اساس علم تاریخی که اینا ابداع کرده بودن، و میگه به مذهب مختار در پژوهش‌های علمی تبدیل شد. منظورش مذهب مختار در کشورهای غیر اروپایی است. یعنی اگر ایرانی ها هم شروع کردن راجع به تاریخ به شکلی متفاوت از قدیم تاریخ نویسی کردن، تحت تأثیر همین تاریخ نویسی غربی بود. روشنه تا اینجا؟
بله بله.
و این چیزی است که تاریخ نویسی ایرانی هم از قاعده آن بیرون نیست. پس اگر این در کلیتش درسته، تاریخ نویسی ایرانی هم زیر همین بحث قرار میگیره. البته طباطبایی اضافه میکند که اگر بتوان آن را تاریخ نویسی خواند. او توضیح میدهد تاریخ نویسی که مواد تاریخ ایران را با بکارگیری اسلوب‌ها و روش‌های غربی غربیان توضیح می‌دهد،
تاریخ نویسی که بودا؟
او توضیح می‌دهد تاریخ نویسی که مواد تاریخ ایران را با بکارگیری اسلوب ها و روش های غربیان توضیح میدهد. یعنی یک نوع تاریخ نویسی گفت که اون علمی که علم تاریخی که غربیان ابداع کردن این به همه جا انتشار پیدا کرد، تاریخ نویسی ایران هم همین
فرم رو
همین فرم و همین اسلوب ها رو برداشتن و غربی ها اونو برای تاریخ خودشون توضیح داده بودن و به صورت یک علم تدوینش کردن. موضوعات غربیان موضوعات خودشون بود و روش ها و اسلوب هایی که به کار می بردن برای توضیح تاریخ خودشون، موضوعات تاریخ خودشون، میگه اینا رو ایرانی ها برداشتن و بقیه، حالا میگه ایرانی ها جزو، و برای مواد و مصالح تاریخ ایران به کار گرفتن. یعنی اینکه خیلی ساده اگر بخوایم همین فرماسیون های اجتماعی اقتصادی که مثلا بردهداری، فئودالی، سرمایه‌داری فلان صحبت میشد، یا دوره مثلا قرون وسطا یا نوزایش،
صده های میانه،
اینا همه تاریخ نویسا کوشش میکردن همینا رو بردارن، مسائل موضوعات تاریخی، دگرگونی های تاریخی، حوادث تاریخی ایران رو ببرن تو این قالب ها و به قول معروف به زور اونجا وارد کنن و بگن این مثلا قرون وسطاست، اون نمیدونم فئودالیزمه، اون نمیدونم سرمایه‌داریست و چنین چیزایی. میگه البته این شکل از نگارش تاریخ در ایران مشخص میگه زمانی اتفاق افتاد و رایج گردید که تاریخ نویسی کهن ایرانی اعتبار خود را از پس داده بود. یعنی اصلا دیگه دوران اینقدر تغییر کرده، اصلا کسی گوش به حرف اون تاریخ هایی که مثلا تاریخ نویس دوره قاجار کی بود مثلا می نوشت، حتی چیزهای پرت و بیرفت می نوشت، دیگه کسی اونا رو اصلا حاضر نبود نه بشنوه نه بخونه نه فلان. روشن در این ارتباط من از صفحه 16 نظریه انحطاط یک قسمت می خونم که چی میگه. از وسط
این تاریخ نویسی میبخشه، تاریخ نویسی مثلا بیهقی یا تاریخ نویسی قبل از دوران مدرن رو جز چی میذاره؟
تاریخ نویسی سنتی.
سنتی یعنی تاریخ نویسی منتاش... که مبانی میذاره پایسا.
آره ولی مثال بیهقی ها که زدی خودت هم صحبت کردی، مثلا مورد هایی مثل بیهقی، جوینی و دیگر
مسعودی، مسکویه رازی،
مسکویه رازی رو بازم یه چیز بالاتر میبینه با اینکه قدیمی تره، ولی میگه که اینا تعقل و تعقل قدیمی رو سعی میکردن حوادث رو با عقل توضیح بدن، نه مثلا با ایمان یا با
یعنی تاریخ عرفی بودن.
عرفی منتاش خب میدونیم که عقلم، همین عقلی که الان به کار بردم، اگه یه کوچولو خارج بشم ببینید مثلا در چیزهای اسلامی اجماع و عقل و احکام اینا با همدیگه به صلاح پایه ها و بنیاد های چیزهای فقهی است، ولی عقلی که اونجا معنی میشه اون عقل در چارچوب فهم دینی عقل است. یعنی عقل به معنای آزاد یا یک نگاه عقلانی عرفی نیست. اون عقل حتما بایستی با احکام و باورهای دینی
بخونه،
محدود به اون باورهای دینی است، یه عقل نباید خارج بشه.
یه عقلی هم داریم که عقل قدیمه، یعنی خیلی صریح توضیح داده میشه که فردی مثل بیهقی حاضر نبود که مسائل و حوادث تاریخی رو بدون اینکه خودش تأمل کنه و عقلشو به کار ببره توضیح بده. این هم چیزه. ولی بعدها که میبینیم انسان مجهز به آگاهی های جدید میشه، عقلش هم متحول میشه و یک معنای دیگه پیدا میکنه. این چیزیه که من میفهمم.
یه مقداری پیچیدگیش در اینه که چون اونو از کسی تقلید نمیکردن، یعنی به حقی و مسکوی و رازی اینا کسی نبوده که ازش تقلید کنن. یعنی هنوز غرب اصلا تاریخ نویسی نداشت که اینا تاریخ نویسی شروع کردن، مثل مسعودی، مثل مسکوی رازی. این پیچیدگی در اینه که اینها این رو جزء چی میشه گذاشت؟ یعنی اونها که از چیزی تقلید نمیکردن،
خب
منابع جزء بوده،
منابعی داشتن که از اون منابع رو میخوندن، منتها عقل به کار میبردن، سعی میکردن که به اصطلاح منابعی داشتن.
نه منظورم اینه که از غرب تقلید نمیکردن، غرب هنوز تاریخ نویسیش
نه نه اون موقع
اون رو دارم میگم. یعنی نسبت اون تاریخ نویسی قدیم ما که هیچ غربی نبوده، هیچ غربی وجود نداشته، اینا خودشون اصلا تاریخ نویسی رو یه جوری خیلی زودتر از اوناشون ها در واقع تاریخشون تاریخ دین بوده، تاریخ مسیحیت بوده. مال ما تاریخی بوده که دینی نبوده، در واقع تاریخ عرفی بوده. شروعش اگه بخوایم بگیم به حقی و موسیقی خیلی خیلی زیاده در واقع این ردیف، که بعدم خود ابن خلدون میگه من از مسعودی مثلا چیز میکنم. یه یعنی تفکرات غیر دینی و تفکرات عرفی توش بوده. این رو زیاد
حالا من میخونم یه تیکه
چه نسبتی باید بیشتر اون تاریخ نویسی که از غرب تقلید میکنه موضوع است.
یه چند تا نقل قول میکنم از زوالم، میخونم زوال اندیشه احتمالا به نوعی
یعنی الان تاریخ نویسی ایرانی است که بعد از اون انحطاطی که اون تاریخ نویسی وجود آورده اومده بعد از اونها، یعنی از جوینی به بعد که این دیگه میفته به جایی که آخر سر دیگه فقط از غربی ها با تقلید بود.
تاریخ نویسی ایرانی نیست اگر این شیر به یال و دم و اشکن را به توان تاریخ نویسی خوان، که از سده پیش به تقلید از مقلدان غربی به صورت نوعی در تاریخ نویسی کهن ایرانی تبدیل شده است، کوشش می کند مواد تاریخ ایران را با بکارگیری اسلوب ها و روش های غربیان توضیح دهد. بدیهی است که این روی کرده نوع به تاریخ از زمانی که تاریخ نویسی کهن ایران اعتبار خود را از دست داده بود ضرورتی به شمار می آمد. اما این آگاهی از ضرورت تدوین علم جدید تاریخ، اگر نتوان در بنیادهای آن علم اندیشی، علم نیست. زیرا این که به تقلید به ضرورتی علمی اجمالی پیدا کنیم، یعنی ضرورت این بوده که تاریخ کهن اعتبار خودش از دست داده و ابداع علم تاریخ هم توسط غربی ها پخش شده بوده، اینا میخواستن اینو به کار بگیرن، میگه و میگه که این نوعی تقلید بوده برای اینکه بنیادهای اون ناشناخته بوده برای اون جاهایی که این صادر شده. میگه که زیرا اینکه به تقلید و به ضرورتی علمی اجمالی پیدا کنیم، تفصیلی نیست که تکوین علم به آن نیاز دارد. آگاهی که به تقلید تکوین پیدا کرده باشد آگاهی تقلیدی است، اما آگاهی از تقلید نیست. یعنی حتی خود اونم
در نشد هست، مقلد نشد.
تاریخ نویسی جدید ایرانی از این حیث که به تقلید از تاریخ نویسی غربی تدوین شده، تکراری از برخی مباحث آن، اما تکراری در غیاب التفات به مبانی و مبنای نظریه آن است. در ادامه همین قسمت به کتاب زوال اندیشه سیاسی مراجعه میکنیم، صفحه 482. از قسمت پایین حدودا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سطر 8 از پایین واژه پیشرفت در زبان فارسی به عنوان معادلی برای اصطلاح پروگرس و معادل‌های آن در زبان‌های اروپایی جدید از مجعولات سده اخیر است. یعنی مفهومش یعنی قبلا چنین چیزی به اصطلاح در ادبیات و در زبان و فکر ایرانی به اصطلاح به این صورت نبوده و مضمون آن نیز با مقدمات اندیشه دوره اسلامی سازگار نیست. بدین سان به نظر نمی رسد که بتوان آن مفهوم را در تاریخ نویسی جدید ایرانی به کار گرفت. این نکته جالب توجه است که تدوین مفهوم پیشرفت در تاریخ نویسی اروپایی با تأخیری نسبت به مفهوم انحطاط پدیدار شده است. منظورش حالا بیشتر توضیح میده، ولی منظور اینه که خود اروپاییان در چنان انحطاطی قرار گرفتن و زمانی که به انحطاط خودشون آگاهی پیدا کردن کم کم معنا و مفهوم پیشرفت براشون حاصل شد. توی ایران ما اساساً به مفهوم و معنای انحطاط تاریخی خودمون اصلا هنوز آگاه نیستیم و هنوز اصلا این به قول معروف به عنوان یک موضوع عمومی که همه روش اجماع داشته باشن اصلا هنوز ما نیستیم. بسیاری بر این اعتقادن که ما نه تنها دچار انحطاط نیستیم بلکه مثلا دنیا غرب در حال انحطاط. میگه که این نکته جالب توجه است که تدوین مفهوم پیشرفت در تاریخ نویسی اروپایی با تأخیری نسبت به مفهوم انحطاط پدیدار شده و در واقع اگر بخواهیم دامنه بحث را به دوران جدید محدود کنیم میتوان گفت که از زمانی که در دوره نوزایش اروپا منظورش نویسندگانی مانند ماکیاولی بحث درباره انحطاط امپراتوری روم را آغاز کردند، مقدمات تدوین مفهوم پیشرفت فراهم آمده بود. اگرچه خود ماکیاولی به پیشرفت، حتی خود ماکیاولی هم زیاد به اصطلاح به این مفهوم دسترسی به معنایی که در دوره روشنگری به کار می‌رفت اعتقاد نداشت. در نوشت چون میدونیم که ماکیاولی زمان رو دوری حلقوی میدید، یعنی از یه نقطه شروع میشد یک تعالی داشت روند تاریخ، یک نقطه اوج داشت، دوباره انحطاط میشد میومد میرسید رو نقطه صفر و دوباره شروع میشد. یعنی زمان رو حلقوی میدید، طولی نمیدید. میگه که علی اینجا اینو اشاره نکرد، میگه که اون پیشرفت رو نمیتونست به اصطلاح درست مفهومی شد چیز داشته باشه. به این من اگرچه خود ماکیاولی به پیشرفت معنایی که در دوره روشنگری به کار رفت اعتقاد نداشت، در نوشته های دوره اسلامی تا زمانی که باب ترجمه کتاب های از زبان های اروپایی باز شد واژه انحطاط نیز مانند مفهوم پیشرفت به عنوان مفهومی در تاریخ نویسی به کار نمی رفت. همچنان که بسیاری از مفاهیمی که در اروپا در سده 18 نخست در افق تاریخ نویسی جدید و آنگاه در علوم اجتماعی ظاهر شدند، مانند مفهوم بحران برای ایرانیان واژه های ناشناخته باقی ماندند. اینا روشن رو فکر می کنم که بعد زیر توضیح داده، اینو قبلا توی بکنم مکتب تدریسم گفته، میگه بحران مفهومی جدید در علوم اجتماعی است. اصل این اصطلاح در نوشته های پزشکی یونانی به کار رفته بود، اما از سده 18 به بعد در بحث‌های تاریخی و علوم اجتماعی نیز به کار رفت و مضمون جدید آن ظاهر شد. چنان که در جای دیگری گفته‌ایم، اصطلاح بحران در تداخل جدید آن در زبان فارسی به احتمال بسیار نخستین بار در گزارش سفر فرخان امین‌الدوله به کار رفته است. اینو توی مکتب تبریز اشاره بهش کرد. بعد یه تو سه چهار قد نمیخونم، میگه به هر حال طرح بحث درباره سیر تاریخ ایران از صفحه 483 کتاب زوال اندیشه میخونم، تأملی بر برخی نتایج، فصل تأملی بر برخی نتایج، میگه به هر حال طرح بحث درباره سیر تاریخ ایران به ویژه در پیوند با تاریخ اندیشه زمانی امکان پذیر خواهد شد که شرایط امتناع تدوین آن مفهوم روشن شده باشد. بدین سان با تکیه بر این مقدمات میتوان گفت که تدوین شرایط امتناع تدوین نظام مفاهیمی که بتواند پرتوی بر مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران بیفکند یگان شرط امکان توضیح سیر تاریخ و تاریخ اندیشیدن در ایران است. این مقدمات را همه را به این خاطر میاره، اگر مطالب پراکنده، چون میخواد بگه که چرا ایران موضوع تأمل قرار نگرفته، یعنی از نگاه تاریخی فلان. میگه که روشن بود، میگه که این یک چیزایی اون علم تاریخی که اروپایی ها بنیاد گذاری کردن یک مبانی داشت، یک مبادی داشت که اینا براشون دیگه اینا رو تبیین کرده بودن، اینا رو از سر گذرونده بودن و پایه های در واقع اون علمشون تونست قرار بگیره. و حتی میگه که بعدها علوم اجتماعی جدید بر اون پایه ها سوار شده، یعنی نه اینکه برعکس باشه. علوم اجتماعی میگه برای ما هم اگر میخوان تاریخ و تاریخ خودمون رو توضیح بدیم، بدون اینکه این موانعی که بر سر راه ما بوده به طور تاریخی که میگه شرایط امتناع، میگه تا این توضیح داده نشود و فهمیده نشود، ما چشماندازی برای تحولاتی در آینده نخواهیم داد. ادامه میدم. 484 از پاراگراف دوم وسط صفحه.
یعنی میخوایی بگی در اروپا مفهوم پیشرفت
و انحطاط و بحران،
مفهوم پیشرفت زمانی اصلا ایجاد شد که اینا راجع به بحرانشون فکر کردن.
آره.
راجع به انحطاطشون فکر کردن. آره. که بعد بتونن خب پس مثل مفهوم پیشرفت، چون اونجا هم خوانده بودیم داره پیشرفت بود، تو مسیحیت هم پیشرفت معنا نداشت، برای که همه میخواستن برگردن به الگوی مسیح. مثلا پیشرفت معنا نمیداد در دین مسیحیت. بعدها بود که بر اساس انحطاطی که در دوران مسیحیت بود و مدرسیدن که چرا این فرو پاشید امپراتوری، چی چرا اینطوری شد که معنای پیشرفت اصلا پدیدار شد.
فقط در دوران سده های میانه یا مسیحیت اگر بخوایم بگیم، یک اتفاق افتاد و اون این بود که تدریجا مفهوم زمان طولی،
آره دیگه،
به قول معروف فهمیده شد.
درست.
یعنی این چیزی بود،
یعنی اگر زمان مهم، یعنی اگر زمان دوری باشه ما احتیاج به ثبت هیچ چی نداریم، چون دوباره تکرار میشه. ولی اگر زمان که بگذره دیگه تکرار نشه، آدم باید اینو ثبت کنه و بگه چرا این اتفاق افتاد. این تفکرات پیشرفت در واقع یه مقدماتی داشته که این مقدمات الان تو ایران فراهم نیست. این مقدمات یعنی میگه که این ما از اینا همه بحث سر اینه که این مقدمات منجر به یک تاریخ نویسی مدرن شده. این مقدمات ما نمیفهمیم، از او تقلید میکنیم. من اینطوری میفهمم ها؟
بله.
یعنی موضوع این است که بیاییم این مقدمات رو بفهمیم.
متاسفانه ضبط نکردم.
من که ضبط کردم. من دارم. ببین ببین ببین. ادامه بدیم. حالا بودم این چه این اسمش.
آره شما داریم. آره. ما در هر حال اونو دیگه روشن نمیتونم.
نه بکنم.
فایده نداره. پس جلوتر بیارش.
تو بگو که حالا آره شاید این یه باتریش چیز بشه، تو اونو روشن کن. حالا اول این ممکنه باتری خب حالا
بله و دنباله بحث مربوط به تاریخ پایه‌ای هفته سپتامبر 2019 متاسفانه قسمت اول ضبط نشد، ادامه میدیم. کتاب زوال اندیشه سیاسی صفحه کجا بودم؟ 400
این الان کامل ضبط شد، تو این تیکه رو لازم نبود بگی.
بله 484. این حالا یک اشاره به تاریخ مصر قدیم هم داره، میگه که تاریخ پاراگراف دوم، تاریخ نویسی ایرانی از زمان تکوین آن در نخستین سده های دوره اسلامی تا عصر عطاملک جوینی، میدونیم که تاریخ نگار عصر مغولان دوره مغولانه، تا عصر عطاملک جوینی در آغاز یورش مغولان با دست تدوین دستگاه مفاهیم و مقولاتی که به طور عمده از اندیشه فلسفی قدیم وام گرفته شده بود، توانست به مکان تبیین آگاهی ملی تبدیل شود. حالا اینو توضیح میده منظور، این همون تقریبا همون چیزی که گفتیم با عقل، تاریخ نویسی قدیم رو با عقل توضیح میداد یا دنبال میکرد. اما با پایان یافتن دوره خردگرای تاریخ نویسی ایرانی، همزمان با پایان عصر زرین فرهنگ ایران، اینم که میدونیم عصر زرین همون دوره های قرن سوم تا پنجم هجری قمری، اندیشه تاریخی نیز منحنی زوال اندیشه را دنبال کرد و یگان صورت آگاهی ایرانیان در زاویه های صوفیانه پناهگاهی یافت که خود عین فرار از تن در دادن به الزامات آگاهی تاریخی ملی بود. یعنی حتی اون تاریخ نگاری عقلانی که در دوران قدیم بود با حمله مغولان، میگه که در واقع دیگه زوال اندیشه به مراحل خیلی پیشرفته خودش میرسه و تاریخ نویسی هم در واقع جزئی از اون محسوب میشه و عملا جای این نوع اندیشه و تاریخ نگاری و اندیشه های صوفیانه در واقع میده. 488 رو میخونم. ببخشید 481.
اینجا که میگه که این تاریخ نویسی ایرانی به زوال افتاد،
بله،
یعنی منظورش اینه که اون تاریخ نویسی قبلش تا زمان جوینی در واقع اون تاریخ نویسی عقلی بود. بله. عقل اون زمان دی، منظورم نه روش های جدید.
درسته.
یعنی اون تاریخ عرفی بود، تاریخ واقعی رو می‌نویش و اینا اومدن تاریخ های به تاریخ پادشاهان و تاریخ سرگذشت نمیدونم پیغمبران تبدیل شدن. یعنی همش چیزی، یعنی چون زوال اونجا باید یه معنای خاصی داشته باشه. چه چیزی زوال پیدا کرده بود؟ اون که قرن بعد از عصر زرین
چه چیزی؟
یعنی چه میگه که این تاریخ نویسی عقلی به زوال رفت دیگه؟
آره خب این جزو همون بحثیه که میکنه که میگه با به قول معروف با پایان عصر زرین و در واقع اثراتی که غزالی گذاشت و با
نمیدونم، یعنی عقل در چیز میره دیگه.
آره دیگه
عقل به معنای اون
عقل کهن که کار تاریخ نویسی عقلانی میکرد، میگه که با خود که جزئی از اندیشه بود، میگه اینم دوچار انحطاط و زوال شد. و با موقعی هم که دیگه مغولا حمله کردن میگه اصلا دیگه کمپلت همه چی نابود شد و در واقع به جای همون چیزی که میگه صوفیان متفکران قوم شدن اونو داوری به عبارت دیگه اینا میگه با چی
این عقل کهن میخوام بگم خصوصیات اون عقل کهن تو اسلام مثلا گفتیم توی اروپا
تو اسلام یا توی اندیشه تاریخی قدیم
تو اندیشه تاریخی ایرانی اسلامی ایرانی. بوده دیگه آره. بعد از اسلام دیگه اه. یعنی مثلا بخواد مشخصات اون عقل چیز ماکیاولی یا قبل از ماکیاولی خود ماکیاولی رو گفتیم که اندیشش چیزش دوری بود و چیز قائل نبود که اندیشه مثلا تاریخ خطیه و یه سری گفتیم یه سری مقدمه این خصوصیت این عقل کهن قرن سوم تا ششم خیلی چیز نیست که مثلا به چه شکل بوده یعنی چه عقلی بوده جهان رو چه
اشاراتی که میکنه همین به خود بیهقی اشاره میکنه به جوینی اشاره میکنه به در واقع مسخویه رازی اشاره میکنه که اینا چگونه به اصطلاح تاریخ نگاری میکردن
بیشتر تاکیدش بر عرفی بودن
بر عرفی آره
ولی نگاهشون که... مثلا چی بوده مثلا اینا دوری بوده چی بوده اینا
اینو من راجبه این که اینا زمان رو چگونه میدیدن چیز ندارم ولی اگر دقت کنیم اروپایی ها هم زمانی که دچار انحطاط شدن یک بازگشتی به جهان باستان خودشون میکنن
بله
اشاره که ماکیاولی و فلان اینا یعنی وقتی که وارد قرون وسطای خودشون میشن برمیگردن به دوران باستان میبینن که اون موقع به قول معروف فرازهای بهتری از زندگی یا در هر حال امور انسانی پیدا میکنن حالا در حقوق رومیه در نمیدونن نحوه حکومت را نیز یا چیزهای مختلف مقایسه میکنن با حکومت یا امپراتوری مسیحی فلان و اینا این بازگشت به در واقع دون اینو به نوعی توی چیزم اینجا لحاظ میکنه طباطبایی میگه که مثلا مسکوی رازی اساسا زرتشتی بوده و اون نگاهش با مسائل به اصطلاح به مسائل تاریخی اساسا تحت تاثیر اندیشه های به اصطلاح ایران باستان بوده و نگاهش چون ایران باستان در کلیت خودش که حالا اون کتاب ایار شاطر هم آورده بودم که الان نمیشه زیاد چیز کرد میتوانیم اینجوری بگیم که حالا شاهنامه است به اصطلاح که اونا رو انتقال داده یا کتاب های دیگه اینه که نوعی خردگرایی توشون هست یعنی اون که کوشش میکرد از منابع ایران باستان نوعی خردگراییشو بگیره و به اصطلاح بتواند با یاری اون این چیزو توضیح بده البته این به این معنا نیست که الزاماً چون ماکیاولی هم این کارو میکرد ولی در این حال هم با گذشته ارتباطی برقرار میکرد و هم سعی میکرد حال رو توضیح بده یعنی موقعی که مثلا امپراتوری مسیحی روم از هم پاشید ماکیاولی تو نظریه پرداز دولت‌های جدید شد در واقع کوشش میکرد با یک نوع
نگاه به روم باستان
آره کمکگیری از مثلا قدیم اونو با شرایط جدید به اصطلاح بتواند توضیح بده یه چنین چیزی
چون نکته خیلی مهمترین مسئله اینه که چون طباطبایی تو آخر نتیجه تو کتاباش میگه احتمال خیلی زیاد یه رنسانس دیگه ایران خواهد داشت اینه بارها نوشته تو کتاباش هست من بحثم اینه که خب ما این خردگرایی ما چه خصوصیاتی داشته مثلا خردگرایی بیهقی، مسعودی یعنی چیزی که ما بودیم این از چه نوع خردگرایی که با توجه به اون که زوالش چیه که تو میگی که دوباره یک مراجعه که ما میکنیم به اونها در واقعی رنسانس جدید چی میشه این مشخصاتی
اینو من از طباطبایی نمیگم ولی الان که گفتی
نه تو کتاباش سعی کرده که توضیحاتی بده که خردگرایی نه از چه نوعی بوده
به نوعی تاریخ اروپا یه چیز کلی اجمالی که من میدونم اینه که میتوان گفت دو تا رنسانس بوده یک بار رنسانس قرنهای 13-14-15 بوده که عمدتاً مرکزش ایتالیای فعلی فلورنس و به صدا روم و اینا بوده، یا چیزای ایتالیا در جمهوری های اون موقع. این رنسانس اساسش بازگشت به یونان، به روم باستانه، ولی بعدها این نگاه به جلو و به آینده عمده می شود و اونم به نوعی از یه رنسانس صحبت می کنن که در واقع بیشتر همون توضیح همون ارتباط بین حال و آینده است، که با روشنگری، مثلا روشنگری هم به نوعی جزئی از اون میدونن، یعنی و چیز و فراهم کردن مقدمات پیشرفت‌های علمی و فلان و اینا قرن تا اونجایی که من
نه من ایرانو میگم، با اروپا کار ندارم.
نه خب آها، مال ایران هم اون چی که توی یعنی رنسانس یا نوزایش اسلامی هست عمدتاً یک بازگشت به ایران باستان و خردگرایی قدیمه،
قدیم یونانی،
هم گرایشات یونانی بوده، هم خردگرایی و فرزانگی ایرانی بوده و یه چنین چیزی من در این حد میدونم. حالا یک کمی دیگه بخونیم، فکر کنم بخشایش بیشتر توضیح داده میشه. ما چقدر وقت داریم؟
5 دقیقه.
487 رو خوندیم، بله. این هم 401 خاورقی داره 487 که اون اصطلاح ملی رو که به کار گرفت، آگاهی ملی، اونو توضیح میده. من اینو اگر بخونم فکر کنم که دیگه بیشتر از این نمیتونیم انتظار وقت مطابق بشه. بگم که کجاست اون در واقع ۴۸۷ تأملی بر برخی نتایج زوال اندیشه سیاسی در ایران. 487 میگه، یه جایی میگه از امکان تداوم آگاهی ملی، یا تو قسمتی که قبلا دوباره خوندم از آگاهی ملی صحبت کرد، گفت که نوع تاریخ نویسی خردگرای نوعی آگاهی، میگه این صفت ملی را به گزاف به کار نمیبریم. یکی از مفردات ایدئولوژی ملیگرایی از نوع شعب العربی، عربی روشنفکری عربی نیست که گویا برابر آن ایدئولوژی از اعراب عربستان تا کشورهای سخت ناهمگون شمال آفریقا همه اعضایی از ملت بزرگ عرب هستند و همه سهمی برابر از عقل عربی دارند. این عقل عربی یه خودش مفهومی است که بسیاری از روشنفکران عرب، نویسندگان عرب، حتی که کتابی هست به نام عقل عربی ماله،
بله، مرد، نویسندش فوت کرد دو سال.
این طباطبایی به این معنا میپیچد و
ابراهیم جابری
و میگوید که این هر عقلی، هر علمی مکان تکوینی دارد. این یکی از چیزه، چون وقتی که میخواد راجع به ایران صحبت کنه میگه که ما وقتی از علم تاریخ برای ایران صحبت کنیم باید توی به قول معروف مکان ایران بتواند تدوین و تکوین پیدا کنیم. حالا میگه که این صفت ملی از نوع عقل عربی نیست. از سده پیش ایران شناسان اروپایی که معنای مفاهیم جدید را می دانند صفت ملی را به برخی از وجوه تاریخ و فرهنگ ایران اطلاق کرده بودند. از این حیث مورد تئودور نورکه آلمانیه، ایران شناس قدیمی آلمانی است که عنوان تحقیق خود درباره شاهنامه فردوسی را حماسی ملی ایران قرار داد، دارای اهمیت است.
ترجمه بزرگ علوی.
حماسی ملی ایران
ترجمه بزرگ اولی که 70 سال پیش سعید نفیسی مقدمه بهش نوشته.
فریدون آدمیت نیز با نظری به این واقعیت که بسیار از شئون فرهنگی و تمدن ایران سابقه طولانی در تاریخ ایران دارد نوشته است: همه عناصر اصلی و فرعی ناسیونالیسم را تاریخ و فرهنگ ایران پرورش داده بود. حالا اون اصطلاح ناسیونالیسم رو به کار میبره، منظورش همون یه چیز ملی است. میگه که اون مفهوم ملی رو، حالا اگر به جای ناسیونالیسم ملی به کار ببریم، میگه بسیاری از عناصر اون مفهوم ملی در تاریخ و فرهنگ ایران وجود داشته بدون اینکه این اصطلاح به کار بره.
مثلا اون اصطلاح متولد نشده بوده
ولی اون معنا و مضمون بسیاری از عناصر اونو تاریخ ما همینجوری با خودش داشته، یدک میکشه. فقط عوامل تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته به کار افتاد که نیروی انگیزش و روان تازه به ملیت ایران داد و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت. منظورش اینه که یه عده‌ای میگن که این مثلا حماسه ملی یا این نگاهی که نگاه ناسیونالیستی که ایران گراها به دوران باستان دارن، میگه که یه چیز ساختگیه بعد از حدوداً دوره رضا شاست. میخواد بگه که این فقط یک حالا آسلوزری بود، یک بسلا یه چیز به قول معروف
جرقی بود،
یه جرقی بود که اون مباحث بسلا زنده بشه.
اصلا به رضا
ساختگی نیست،
اصلا به رضا شاه ربط نداره. ما یادت باشه خوندیم که در زمان به اصطلاح آخوندزاده و کرمانی، اصلا زمان ناصرالدین شاه ربط
نه اینو بیشتر اهل ایدئولوژی
این حرف، در حالی که زمان ناصرالدین شاه در واقع میرزا کرمانی که تاریخ نوشت، اصلا این ربطی به رضا شاه نیست.
اون موقع شاید اینو مورد بله. قرار میدن میارنش، میگن بله. که این تو زمان رضا شاه این ساخته شده و یه چیز جعلی است. بله. اساساً چیز تاریخی سابقه تاریخی بله. نداره. منظورم
مثل آقای نیکفر همچنان بله.
میگه فقط عوامل تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته به کار افتاد که نیروی انگیزش و روان تازهی به ملت ایران داد و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت. مفهوم بله؟ به ملیت ایران داد و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت. مفهوم واحد سیاسی و جغرافیایی ایران، تصور قوم آریایی، غرور نژادی، زبان و کیش و سنن مشترک، دید فکری خاص ایرانی و تصور حاکمیت واحد، همه در فرهنگ کهن ایران وجود عینی داشتند. به عبارت دیگر ملیت ایرانی پیوستگی ایلی و قبایلی نبود، بلکه نمودار ملت پرستی خاص ایرانی بود و وجود همان تصور حاکمیت سیاسی و ملیت واحد بود که حتی در ادوار فطرت و ناتوانی کشور هر فرمان روایی که برخاست هدفش تأسیس دولت متشکلی بود که بر سرتاسر خاک ایران به مفهوم جغرافیای سیاسی آن حکمرانی کنند. میدونیم که یکی از شرطهای اصلی ملی یا ملیت بودن حاکمیت ملی است و حاکمیت ملی شرطش دوباره اینه که بر یک سرزمین بر یک واحد سرزمینی با مرزهای مشخص و مردمان مشخصی اعمال بشه. این آمادگی اجتماعی و تاریخی موجب کردید، یعنی این سابقه اجتماعی و تاریخی موجب کردید که تفکر ناسیونالیسم غربی که در تاریخ اروپا پدیده تازه‌ای می باشد بعد از سقوط امپراتوری مسیحی که ماکیاولی هم یکی از نظریه پردازانش هست، اونجا دولت‌های ملی شروع کردن به تأسیس شدن، این آمادگی اجتماعی و تاریخی موجب کردید که تفکر ناسیونالیسم غربی که در تاریخ اروپا پدیده تازه‌ای می باشد زودتر از همه جامعه های شرق میانه در ایران پرورش یابد و نوشته یکی از دانشمندان مبنی بر این که مفهوم جدید ملت و وطن از راه عثمانی به ایران سرایت کرد به کلی نامعتبر است. به نقل از فریدون آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده صفحه 114. آدمیت در این فقره به وجهی این دیگه توضیح طباطبایی است. آدمیت در این فقره به وجهی از واقعیت جدید در قدیم آدمیت در این وقت فقره به وجهی از واقعیت جدید در قدیم ملیت ایرانی اشاره کرده است که ما در جای دیگری به عنوان مفهومی برای توضیح تاریخ ایران مطرح کرده ایم. تأملی درباره ایران جلد نخست دیباچه‌ای بر نظریه انعطاد کردن که تیکه کوچولوشو خوندم ملی، این توضیح به نوعی اون توضیح چیز ملی بود. من الان وقت تموم شد صحبت امروز رو تموم میکنم، ولی ادامه بحثمون در جلسه آینده بخش عمدهش شرق شناسی خواهد بود، موضوع ادوارد سعید و که تحت تاثیر افکار فوکو مسائلی مطرح میکنه و طباطبایی در اونجا به چیزی به نام شهرشناسی یا به اصطلاح دیگه هم بکارم دارم اسلام شناسی یا حتی ایران شناسی به عنوان موضوعات غیر علمی میپیچد و بحثمون درباره یک چنین موضوعی خواهد که به نظر من در همه کتاباش این بحثی که جلسه آینده پیش میبریم اینجوری مطرح نشده، کاملا جدید. ممنون از